بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در حدیث رفت مرحوم شیخ فرمودند که برای این مربوط به شبهات موضوعیه می شود. تا کجا خوندیم؟ فرمودن چه مقدر مؤاخذه هست و مراد از مای موصوله موضوعات و افعال هست، پس حدیث مربوط به شبهات موضوعیه هست. بعد یه گرینه خارجی، مؤید خارجی که روایت بزنتی هست از امام رضا علیه السلام، اینا شاهد آوردن که بعد حدیث رفت خصوص مؤاخذه را بر نمی دارد، بلکه همه آثار را بر می دارد. چون روایت دیگه در مورد شخصی که او را مجبورش می کند که قسم بخورد به طلاق، قتاق، صدقه ما یملک، بگه این فعل تو کذا فزوجتی طالق، عبدی حر، اموالی صدقه. و ببینه این در حال اختیارم باطل است، اگر کسی نه از روی اکراه بلکه از روی اختیار حلف به طلاق بکند یا حلف به عتاق بکند، این باطل است، حتی در حال اختیارم باطل است. چرا؟ چون معلق می شود دیگه، تنجیز شرط است. میگه این فعل تو کذا و زوجتی طالق، در عقود و ایگاهات گفتن چه چیزی لازم است؟ تنجیز، طلاق را بیاد معلق بکنه، این باطل میشه، حتی در حال اختیارم باطله. اونتا امام علیه السلام اون را دلیل نمی آورند. امام علیه السلام چه استشهاد می کنند به قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از این چه چیزی استفاده می شود؟ چه این به خاطر اکراه است. امام علیه السلام به تعلیق استشهاد نمی کنند، به کلام پیامبر اسلام استشهاد می کنند که پیامبر اسلام فرمودند وضع ان امتی ما اکره علی و ما لا یوتیگون و ما اختهو. یعنی این دو تا علت دارد، یکی این است که به خاطر تعلیق بگوییم باطل است، یکی این است که به خاطر اکراه. کدومش را علت می آورن؟ اکراه را علت می آورن. خب این چه بحث ما مؤاخذه در اینجا مطرح نیست. بله، آیا این طلاق صحیح هست یا نه؟ نه صحیح نیست. یعنی با این کلام پیامبر اسلام امام علیه السلام میخواد شاهد بیاورن که این طلاق، این عتاق، این صدقه ما یملک بی اثر است. پس این شاهد بر چیه؟ شاهد بر این است که حدیث رفع اختصاص ندارد به رفع مؤاخذه، بلکه همه آثار را برمی‌دارد، خصوص مؤاخذه نیست. فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا، حلف بالطلاق، حلف بالعتاق والصدقه ولو ان چه پیش ما باطل است مع الاختيار أيضا، حتی با اختیارم باطله. گفتیم دیگه چون در حال اختیارم باشد تعلیق موجب بطلان آن می شود. الا ان استشهاد الامام علیه السلام على عدم لزومها مع الاکراه على الحلف بها به حدیث الوضع شاهد على عدم اختصاصه به وضع خصوص المؤاخذه. اینان که امام علیه السلام شاهد می آورند بله که این حلف به طلاق و عتاق و حلف به صدقه لازم نیست، مع الاکراه علا عدم لزومها، لازم نیست معل اکراه علی الحلف بها، در صورتی که اکراه به حلف به این امور شده باشد به چه چیزی شاهد می آورند؟ به حدیث وضع، همون حدیث رفع دیگه، که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزن امتی ما اکروه علی. امام علیه السلام کلام پیامبر را شاهد می آورند. این شاهدون علی عدم اختصاصهی به وضع خصوص المؤاخذه، این شاهد بر این است که حدیث اختصاص ندارد به رفع خصوص مؤاخذه، فقط مؤاخذه را بردارد. چون در حدیث پیامبر اسلام فرموده وضع ان امتی ما اکروه علیه و ما لا یطیقون و ما اخطئوا، ولو اینجا مشخص نیست مؤاخذه است یا همه آثار، ولی امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام کلام پیامبر را شاهد می آورند برای اینکه این طلاق لازم نیست. خب لزوم چه نوع حکمیست؟ حکم وضعی است دیگه. پس حدیث رفع احکام وضعی را هم میتواند بردارد، چون بر عدم لزوم شاهد میآورد. اینجا اگر یه نکته باقی میماند که در کلام پیامبر اسلام که امام رضا علیه السلام را شاهد میآورند، فقط سه فقره گفته شده، ما اکروه علیه و ما لا یوتیگون و ما اختعو. بله، در حالی که ما در حدیث رفع چیه؟ نه فقره داریم. این اشکالا چه کنیم؟ میگه لکن النبوی المحکی فی کلام الامام علیه السلام مختصم به ثلاثه من تسعه. اون نبوی که حکایت شده در کلام امام رضا علیه السلام اختصاص دارد به سه فقره از نه فقره. فلعل نفی جمیع الآثار مختصم بها، شاید نفی همه آثار مختص است بها، به این ستا، به این ستا اختصاص دارد. نه اینکه در هر نه فقره بگوییم همه آثار برداشته شده. بعد یه فتعملی دارن چون از ظاهر این است که به موجب وحدت سیاق و مقتضای وحدت سیاق این است که در سایر فقرات هم مرفوع را چه چیزی بدانیم؟ همه آثار. چون سیاق اقتضا می کند که همه اینها یکسان و یک نواخ باشد. بگویم در سه تا همه آثار برداشته شده، ولی در بقیه چیه؟ خصوص مؤاخذه برداشته شده. این با وحدت سیاق سازگاری نداره. ببینید دو تا مؤید ذکر می کنم برای بله مقدر بودن جمیع الآثار. یه مؤید همین بود، همین روایت بزنتی بود از امام رضا علیه السلام، که امام رضا علیه السلام با حدیث رفعی که پیامبر اسلام فرموده اند استشهاد می کنند که این طلاق لازم نیست، این عتاق لازم نیست، بر عدم لزوم شاهد می آورند، لزوم چه از احکام وضعیه. این مؤید اول بود. مؤید دوم، دوتا مؤید می آورند که برای مقدر در حدیث رفت خصوص مؤاخذه نیست، همه آثار مقدر هست. مؤید دوم این است اگر ما بیاییم مؤاخذه را مقدر کنیم، بگویم چه حدیث رفت مؤاخذه را برمی دارد، عقاب را برمی دارد، مؤاخذه بر خطا و نسیان اینها را برمی دارد. خب می فهمد چه اشکل الانفی کثیر من تلک الامور، یه اشکال بله عمده‌ای پیش می آید و اون این است که خب اگر حدیث رفت فقط مؤاخذه را بردارد، بسیاری از این اموری که در حدیث رفت گفته شده مؤاخذه بر اونها را عقل قبیح می داند. این چه لطفی است که پیامبر اسلام بفرماید که از امت من نه چیز برداشته شده، در حالی که اگر این را هم نمی فهمد عقل می گفت که مؤاخذه چیه؟ قبیح. مثلا آیا بر نسیان مؤاخذه و عقاب حسن است یا قبیح؟ قبیح است دیگه. عقد به صورت استقلالی حکم میکند چه قوی هست انسان بر فعلی که نسیانن انجام داده مجازات بشود یا خطاان انجام داده مجازات بشود، از روی جهل انجام داده، از روی اکراه استرار انجام داده مؤاخذه بشود. پس اگر بگوییم در حدیث رفت مؤاخذه مقدر است، حدیث امتنانی نمی شود، چون عقلم اصلا با قطع نظر از بیان شرع، عقل خودش مستقلن حکم می کند به گبه المؤاخذت علیها، چه مؤاخذه بر اونها چیه؟ یعنی این اختصاص به امت اسلامی ندارد، چه پیامبر فرمود رفع عن امتی، به امتی نسبت میدهد دیگه، فقط از امت من، اونجا اختصاص به امت اسلامی ندارد. امتهای قبلی هم آیا بر خطا و نسیان مؤاخذه میشدن؟ نه، اصلا عقل این را قوی میداند، اختصاص به امت اسلامی ندارد. پس بیایم چه کنیم که این اشکال پیش نیاید؟ چه چیز را مقدر کنیم؟ جمعی آثار را، همه آثار برداشته بشود. بله، این از اختصاصات امت اسلامی است. فقط مؤاخذه برداشته بشود، نه، از اختصاصات امت اسلامی نیست و امتنانی هم در آن نخواهد بود. البته بعضی از فقرات هست که بله مؤاخذه چه از اونها برداشته شده، این مربوط به امت اسلامی است. مثلا تیره که یکی از اون فقرات نهگانه است، یا الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتیه، این که انسان در مورد خلقت دچار وسوسه و اینها بشود. بگویم چه امتنانی بودن حدیث به اعتبار دو سه فقره ایست که از مختصات چیه امت اسلامی است. به اعتبار، نه به اعتبار تک تک اینا، تک تک اینا را نگاه کنیم، نه، از امور اختصاصی امت اسلامی نیست. مجموع را به ماه و مجموع، نه تک تک را، جمعی را نه، مجموع را با هم در نظر بگیم. بگویم چه این از اختصاصات امت اسلامی است. چون مؤاخذه بر تیر برداشته شده، این مربوط به امت اسلامی است. عقلم چه قبیح نمیداند، عقل بر فعل نسیانی مؤاخذه را قبیح میداند، اما آیا بر تیره قبیح میداند؟ نه دیگه، عقل اونجا حکمی ندارد. یا الوسوسه فی الخلق، عقل قبیح نمیداند، شر میگوید برداشته شده. بگوییم چه بله، این چه از اختصاصات امت اسلامی است، این رفع مؤاخذه به اعتبار تک تک نیست، چون به اعتبار تک تک باشد اون اشکال پیش می آید، چه عقل خودش مؤاخذه را بر می دارد دیگه، چه نیازی به حدیث امتنانی مثل حدیث رفع است. بیان بگوییم چه به اعتبار اون سه چهار مورد است چه به اینها زمیمه شده با هم و مجموع، رفع مجموع از اختصاصات امت اسلامی است و امتنانی بودن حدیث به اعتبار مجموع هست، نه به اعتبار جمعی، به اعتبار تک تک. ایشون فرمود این شتت من الکلام، این انحراف از کلام، این کلام نادرستی هست، چون بالاخره اون چیزی که از اختصاصات هست اون را زمیمه کنم به چیزی که از اختصاصات نیست و مجموع اینها را از اختصاصات امت اسلامی قرار بدهن، این درست نیست، این شتت من الکلام. ببینید تا حال چه کردن؟ مرحوم شیخ اول حدیث رفع را فرمودن مربوط به شبهات موضوعی است. چرا مربوط به شبهات موضوعی است؟ ماه موصوله به اعتبار وحدت سیاق دیگه، به اعتبار و علاوه مؤاخذه مقدر است، مؤاخذه هم بر فعل است، مؤاخذه بر حکم نیست. دو تا معید آوردن بر این چه، نه، جمعی الاثار مقدر است. یکی روایت امام رضا علیه السلام بود، یکی هم این معیدی که الان گفته شد مؤاخذه باشد، این از اختصاصات، از خواص امت اسلامی نمی شود، حدیث امتنانی نمی شود، چون انسان که در اصل اسلام باشد، یا انسانی که انسانهایی که قبل از اسلام بودن مؤاخذه بر نسیان و خطا گبی هست در مورد اونها هم صدق می کند. پس برای آنچه حدیث امتنانی بشود بگوییم که برای همه آثار برداشته شده است. در امم سابقی فقط مؤاخذه برداشته شده بود، اما در امت اسلامی چی؟ همه آثار برداشته می شود. البته این معید دوم را تضعیف می کنم. معید اول را قبول می کنم. اگر معید اول قبول بشود نتیجه چه خواهد بود؟ جمعی آثار و حدیث به درد ما می خورد دیگه. حدیث رفت، می توانیم به آن بله تمسک کنیم برای اثبات اصل براءت در شبهات حکمیه. اما معید دوم را قبول نمی کنم. الان توضیح می دهیم چرا قبول نمی کنم. شما برای نه را بگید بخونم. و من مایو عید آقای سعید درخشید
و من مایو عید و براد از الگموم ظهور کهولت قربان منت دستن من خواست امت النبی صلی اللہ علیه وسلم جز دو قصد در خوب و معافظه اشکل الامرو فی کثیر من دکتر امون من حیثو این الاخلال مستقبط و مکوب معافظه علیهم فرا اقتصاص لهو به امت النبی صلی اللہ علیه و سلم الا ما یسر من الروایت و القولو به ان الاختصاص به اعتبار رفع المجموع و این لم یکن رفع کل واحد من الخواص شدتون من الاختلاف.
این مهم ما معید دوم است دیگه. معید اول کجا بود؟ اون نعم بود. نعم یظهر من بعض الاخبار. اون معید بود بر تقدیر جمعی الاثار. این هم معید دوم است. از جمله اون چیزهایی که تأیید می کند اراده عموم را که همه آثار مقدر شده این است که ظهور حدیث در این است که رفع هر کدوم از این نه فقره، یعنی تک تک رفع هر کدوم از این نه فقره از خواص امت پیامبر هست، چون به امتی اضافه کردن رفعن امتی. مفهومش این است که از سایر امتها برداشته نشده، از امت من برداشته شد. خب اگر رفع اختصاص به مؤاخذه پیدا کند بگویم فقط مؤاخذه برداشته شده، این چه اختصاص به امت اسلامی ندارد. مشکل الامر، امر مشکل خواهد شد در بسیاری از این امور، یعنی در شش فقره امر مشکل می شود، چون شش فقره مؤاخذه بر اونها قوی هست فی جمیع الامم، نه تنها در میان امت اسلام. بله بعضی از فقرات عقل مؤاخذه بر اونها را قوی نمی داند، مثل تیاره، مثل الوسوسه و فلخر، مثل حسد، عقل قوی نمی داند. اونجا شرع هست که می آید می گوید مؤاخذه نیست. چرا اشکل الام؟ وچه اشکال را بیان می کند. از اون جهت چه عقل مستقل است به گفه مؤاخذه علیها بر این امور. هر اختصاص لهو، پس حدیث رفع اختصاص ندارد به امت پیامبر اونطوری که از روایت ظاهر می شود. اونی که از روایت ظاهر می شود چه اختصاص دارد به امت پیامبر. اجر مؤاخذه مقدر باشد اختصاص نخواهد داشت. ولگو این جواب از سوال مقدر است. اون این است بگوییم بله سه چهار تا فقره مربوط به امت اسلامی، شش فقره اختصاص به امت اسلامی ندارد. مجموع را چه از اختصاصات امت اسلامی قرار دادن، این مجموع به ماه و مجموع از اختصاصات امت اسلامی، یعنی اون چیزهایی که مختص نیست و اون چیزهایی که مختص است، ضمیمه شده، اونی که مختص نیست مثل اون شش فقره، و اون ستایی که مختص است، ضمیمه شده، با هم از مختصات امت اسلامی قرار داده شده. اگر میگویم امتنانی است به اعتبار مجموع هست نه به اعتبار تک تک، میگه این شتت من الکلام. این سوال این است چه خب این
جسرت
دیگه همون دیگه میگه شتت اون کلام دیگه ولگول به این چه اختصاص به اعتبار رفع مجبور هست ولی اون چه رفع هر کدوم از اینها از خواص نیست هر کدوم را در نظر بگیریم از خواص نیست اما مجموع چی؟ از خواص هست بالاخره نه تا با هم برداشته بشود این در میان امتهای قبلی نبوده این اختصاص به امت اسلامی داره این شتت هم میده شتت یعنی انحراف این انحراف از کلام یعنی کلام منحرفی کلام باطلی است اولا اینها زیاد هستن اگر از باب غلبه باشد اون شش فقره بیشتر از اون سه فقره است باید بگویم که از اختصاصات امت اسلامی نیست در حالی که از اختصاصات قرار داده شده بله
لیکن الذي يهون امر الروايات جریان هذا الاشكال كتاب العزيز ابن فان مورد الاشكال فيها وهي الخطاب النسيان وما لا يطاق يبعينها مستوحبها النبي من رفته جل ذكره لحظه المعراج الا ما مكاه الله تعالى عنه بالقران بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به
ببینید این معید دوم را الان میخوان تضعیفش بکنن یه جواب نقضی میدهن به یک جواب حلی جواب نقضی نست خب اگر شما میگید ما آخذه مقدر بشود این از اختصاصات امت اسلامی نخواهد شد حدیث رفت با مشکل مواجه میشود چون از یه طرف میگویم که حدیث رفت حدیث امتنانی هست اختصاصی هست از یه طرف هم میگویم که مؤاخذه برداشته شد مؤاخذه برداشته بشود چه از اختصاصات نخواهد بود یه جواب نقضی میدن خب اگر این اشکال در حدیث رفع مطرح بشود در خود آیه قرآن همین اشکال مطرحه آیه قرآن که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا که در نقل هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج از خداوند خواستند که امت او را به خاطر نسیان و خطا مؤاخذه نکنند شدائد را بر آنها تحمیل نکنند کما حملته علی الذین من قبلنا پس آنها تشریف ما رای اتاق داشتند پیامبر اسلام در شب معراج از خداوند می‌خواهد که این شدائد را این تکالیف شاکی را بر امت اسلامی قرار ندهد و امت اسلامی چنین تکالیف را چیه نداشته باشند خب این اشکال اونجا هم مطرحه دیگه بالاخره تکلیف مالای تا قبی هستید چرا میگیم که در میان امم قبلی بوده است اما پیامبر در شب معراج از خداوند میخواهد که در میان امت اسلامی نباشد خدا این تکالیف شاکی را بر امت او تحمیل نکند. خب اگر اون اشکال در حدیث رفت بود، این اشکال در آیه شریفه هم به عینه چیه؟ جاری هست. چون عقل قبیح می داند دیگه. عقل تکلیف مالای و تاگ را چیه؟ قبیح می داند. عقل برای در حالت نسیان و خطا انسان تکلیف داشته باشد، این را قبیح می داند. و اگر قبیح می داند بله چگونه پیامبر اسلام شب معراج از خداوند خواستند که در مورد امت او چنین تکالیفی را جعل نکند و تحمیل نکند چنین تکالیفی را بر امت اسلام این جواب نقضی است لا حالا جواب حلی را می رسد لیکن الذی اونی که یحول الامر فی الروایه امر را آسان می کند در روایت چجا ما مؤاخذه را مقدر کنیم از اختصاصات نمی شود اونی که این امر را بله آسان می کند جریان حاضر اشکال است در کتاب عزیز ایزن همچه در حدیث رفت این اشکال مطرحه در مورد آیه قرآن هم مطرحه کدوم اشکال؟ همون استقلال عقل به قبح المؤاخذه مؤاخذه گبی هست در مورد این چند امری که گفته شد و رفع آن امتنان بر امت اسلامی محسوب نمی شود. اشکال این بود دیگه، این چگونه امتنانی است؟ میگه همین اشکال در مورد آیه قرآنی هم مطرح هست. اشکال استقلال عقل به گبه مؤاخذه، که عقل مستقلن حکم می کند، مؤاخذه بر این مور گبی هست. خب اگر عقل حکم می کند، آیا رفع اینها امتنان می شود یا نمی شود؟ نمی شود دیگه. وقتی عقل خودش حکم می کند، این چه لطفی است، چه امتنانی است در مورد امت اسلامی؟ امتنان اونجا است که عقل میگوید نه مؤاخذه باید بشود، ولی شرع بیاد بگوید که مؤاخذه نخواهد شد. هم دیگه. حالا این جواب نگزیست، جواب حلی را نرسیدیم. جواب این جواب نگزیست، حل چه نشده. جواب نگزی یعنی ما همه اشکال را میبینیم در مورد قرآن هم سیر میکنند. اما چه کنیم که اشکال از ریشه گرس بشه؟ این هم جواب حلی است. ببینید اصلا ما از آیه جواب ندادیم. از اشکالی که در مورد آیه هست جواب داده نشده. میگیم اشکال حدیث رفت در آیه هم مطرحه. پس چگونه این اشکال را حل کنیم؟ اونجا هم فهمید والذی یحسم و اصل الاشکال، اون میشه جواب چی؟ آیه را الان جواب میدیم چی؟ موارد اشکال فیها، موارد اشکال در روایت چه خطا و نسیان و بالای تاگ و مستر رو بود و مستکر رو، به عینها همین موارد مواردی است که استوحبها النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ربی، طلب بخشش آن را نمودن پیامبر اسلام از پروردگارشان در شب معراج. در شب معراج پیامبر از خدا خواستند که خدایا امت مرا به خاطر خطا و نسیان و مالای تاگ و استرار و اکراه مؤاخذه نکن. ربنا لا تؤاخذنا این نسینا او اخطانا. نسینا یعنی ما امت، اخطانا یعنی من و امتم. ولا تحمل علینا اصرن که ما حملت و الذین من. اون تکالیف شاقی که بر امم قبلی تحمیل کردی اونها را بر ما تحمیل نکن. خب همون اشکال هم اینجا میاد دیگه. مگه امتهای قبلی به خاطر خطا و نسیان و آخذه می شدن یا تکالیف شاکه داشتن که پیامبر از خدا می خواهند که در میان امت او نباشد چنین تکالیفی؟ این جواب نقضی. این ولذی جواب حلی، یعنی یه جوابی بدهیم که اشکال برطرف بشود، اشکال از ریشه حذف بشود، یعنی قطع بشود. اشکال چه بود؟ عقل خودش مستقلن حکم می کند، مؤاخذه برای این امور گبی هست. میگه نه ما اصلا این را قبول نمی کنیم. کجا عقل چنین حکمی را می کند؟ ما میگیم که عقل هیچ گبی نمی داند که انسان بر خطا و نسیان مؤاخذه بشود. منتها اون خطا و نسیانی که از بی‌مبالاتی انسان حاصل بشه. یه نفر ترک تحفظ می کند، تحفظ نمی کند و دچار خطا و نسیان می شود. مثلا فرض کنید بله میگن چنین غذایی را بخورد ها دچار نسیان می شود، یا فرون کار را انجام بدهد دچار چیه؟ خطا می شود. گاهی خطا و نسیان به صورت غیر اختیاری، گاهی نه، مقدماتی که انسان با اختیار و مقدمات را تمهید نموده، اون مقدمات منجر به خطا و نسیان شده. خب اونجا آیا عقل قوی میداند مؤاخذه را؟ نه، عقل قوی نمیداند. چرا؟ درسته الان خطا یک امر اختیاری، ولی مقدماتش چه بود؟ این میتوانست تحفظ کند دچار خطا و نسیان چیه؟ مثلا میگن که به این نفر بدهکار است، خب میتوانست بنویسه که من به فلانی بدهکارم، دیگه بعد از 10 سال فراموش نکند که من بدهکار بودم. حالا بگویم بعدشون فراموش کرده است، عقل قوی نمیداند عقل ببخش، عقل قبیح میداند مؤاخذه او را، نه عقل قبیح نمیداند. این خطا هست، بله نسیه، فراموش کرده است بدهکار بودن خودش را. اما این فراموشی ناشی از چیه؟ ترک تحفظ هست، عدم احتمام. میتوانست احتمام بکند، مثلا اون بدهی که داشت اون را بنویسد، فراموش نکند. عقل در چنین مواردی مؤاخذه را قبیح نمیداند، بله. یا در مالای علمون، یکی از موارد حدیث رف کدوم مورد هست؟ مالای علمون. خب مؤاخذه بر مالای علمون را عقل قبیح نمیداند در صورتی که احتیاط ممکن باشد. یه وقت احتیاط ممکن نیست، مثلا در شبهات غیر محصوله. یه وقت احتیاط ممکن است. خب این شرب توتون حلال است یا حرام؟ احتیاط ممکن است دیگه. وقتی احتیاط ممکن است، آیا مؤاخذه را قبیح میداند؟ نه، عقل قبیح نمیداند. عقل میگه خب احتیاط بکن، و احتیاط نکردی مؤاخذه میشوی. پس اینطور نیست که بگوییم در این فقرات که در حدیث رفع وارد شده مؤاخذه مقدر بشود اشکال پیش می آید. نه، مؤاخذه مقدر می شود. نه الله جون شد دیدیم به جون شد دیدیم به جون شد سین در اخیر در
روایت هم این خطا و نسیان ازش مؤاخذه برداشته نمیشه که
بله دیگه عقل بله احسن هم دیگه ما هم همین را میگویم دیگه. عقل میگوید چه این بله مؤاخذه او آیا قبیح هست؟ نه، عقل میگوید قبیح نیست. حدیث رفع میاد این را بر میدارد، میشه امتنانی. پس امتنان گفتم دیگه، امتنان کجا هست؟ عقل میگوید این مستحق مؤاخذه هست، شرع میگوید نه، ولی اون چه مستحق مؤاخذه است؟
ولی
برداشت، این میشه امتنان. امتنانی بودن حدیث رفع به این اعتبار است عقل در این موارد خطا، نسیان، مالایعلمون، اکراه، اصرار، مؤاخذه را قبیح نمیداند. عقل میگوید حالا بس ما در اون مالایعلمون هست دیگه، موارد جهل. اجازه بدید موارد جهل. عقل میگوید چون احتیاط ممکن است، پس باید چیه؟ احتیاط کنی. احتیاط نکنی مستحق عقاب هستی. حدیث رفت میگوید همونجا عقاب برداشته شده، این چه میشود؟ امتنانی. آه میگفتم مؤاخذه مقدر بشود امتنانی نمیشود، چون اختصاص به امت اسلامی نداره. میگم نه، مؤاخذه مقدر میشود، امتنانی هم میشود. یعنی چه امتنانی میشود؟ یعنی با اینچه عقل میگوید این مؤاخذه میشود، عقل میگوید مؤاخذه میشود، چون احتیاط ممکنه، تحفظ ممکن است، ولی چون احتیاط نکرده، تحفظ نکرده، استحقاق مؤاخذه کرده، پیدا کرده. ولی حدیث نمیآید از باب امتنان، میگوید ولو احتیاط ممکن باشد، احتیاط نکند، باز هم مؤاخذه نیست. ولو تحفظ ممکن باشد، تحفظ نکند، مؤاخذه نمیشود. عقل میگوید مؤاخذه میشود، حدیث رب میاد و مؤاخذه را برمیدارد. این از اختصاصات امت اسلامی است. اشکال به اعتبار اون حکم عقل بود دیگه. عقل میگفت در همه امم قبیحه مؤاخذه. ما گفتیم نه، عقل چنین حکمی ندارد، قبیح نمیداند به اعتبار امکان احتیاط و امکان تحفظ. حالا عبارت را بخونید.
من در یک دومو اصلا اشکال من و استقلال نصده به بخن محافظتی علا مازل و بول به بول المنتق فهینم تطعه و نسیان صادری من ترک تحفظ لا یک روح المحافظتی علیه هم فکذر محافظتو علا مالا یعلمون ما امکان احتیاط فکذر تکلیف شاک ناشی هم
ولذی اونی که قطع می کند اصل اشکال را، این اشکال چه مطرح شد، چه عقل قبیح می داند دیگه، این چه از مسائل اختصاصی امت اسلامی نشد، در همه امم این را قبیح می داند. میگه نه، اونی که اصل اشکال را قطع می کند این است، ما منع می کنیم استقلال عقل به گبه مؤاخذه بر این مورا به گور مطلق. بگم مطلقا مؤاخذه بر این مور را قبیح میداند، عقل مؤاخذه بر اینها را قبیح میداند. ما این را معنی میکنیم، نه یه نسیان ها و خطاها و مالای علمون هایی هست که عقل در چنین مواردی مؤاخذه را قبیح نمیداند. خطا و نسیانی که صادر میشود از روی ترک تحفظ. چرا دچار خطا و نسیان شده؟ چون تحفظ نداشته است. عرض کردم دیگه مثالا، بدهیش را ثبت نکرده، الان فراموش کرده است و الان پرداخت نمی کند به اعتبارش فراموش کرده. آیا عقل مؤاخذه را اونجا قبیح می داند؟ نه، هیچ قبیح نمی داند. ثبت می کرد، دچار خطا و نسیان نمی شد. بلکه
اینو هم نفع نمی کنه که یعنی الان کسی با اختیار خودش به مجلسی بره که میدونه اونجا شراب خواهند خوران بید. خب بره به اون مجلس مجبورن شراب بخورنند بهش، بازم مؤاخذه میشه دیگه.
عقل میگوید مؤاخذه میشود دیگه.
شر هم میگه باز مؤاخذه میشه
دیگه. نه دیگه، شر با حدیث ضعف اون را بر میدارد دیگه. از روی اکراه بوده اصلا.
آخه مسبوق به اختیار بود.
اون اکراه الان بحثاش متوجه، اکراهی که به حد الجا برسد دیگه، اکراهی که به حد الجا برسد. انسان اختیار، کسی با اختیار خودش مجلس شرابی برود، اونجا اکراه بشود، اکراهی که به حد الجا برسد، هیچ اختیاری نداشته باشد، دست و پایش را ببندن شراب در دهانش بریزن. بله، منظور این است در چنین مواردی عقل قبیح نمیداند. میگه این مستحق مؤاخذه چیه؟ هست. در این حال چه مستحق مؤاخذه است، شرع چه میگوید؟ میگه از باب لطف امتنان مؤاخذه نمیشود. پس حدیث میشود چی؟ امتنان. و کذا مؤاخذه بر ما لا یعلمون ما امکان الاحتیاط. با امکان احتیاط انسان بر فعلی که از روی جهل انجام میدهد، با امکان شرب توتون را مرتکب میشود، ولی احتیاط چه بود؟ ممکن بود. عقل مؤاخذه او را قبیح میداند یا نه؟ نه، قبیح نمیداند. عقل میگه مستحق که مؤاخذه است، میتوانست احتیاط کند، احتیاط نکرده. اما حدیث رفع چه میگوید؟ میگه ولو مستحق که مؤاخذه است بر این جهلش، چون امکان احتیاط بوده است، بر این کاری که از روی جهل انجام داده، ولو مستحق که مؤاخذه است، ولی امتنانم من مؤاخذه را بله انجام نمیدم، او را مؤاخذه نمی کنم. یا تکلیفی که شاک باشد و ناشی از اختیار مکلف باشد، یه شخصی بیاید تکلیفی را که شاک است ولی از اختیار مکلف، مثلا فرض کنید یه نفر سحری نمی خورد در ماه مبارک رمضان، روزه بر او چیه؟ لایطاق می شود، قابل تحمل نمی شود. آیا مؤاخذه قبیح هست؟ نه، عقل مؤاخذه را قبیح نمی داند، او را مستحق مؤاخذه می داند. در این حال شرع می گوید چه؟ با حدیث ضعف. شرع با حدیث ضعف می آید این عقاب را بر می دارد، عقاب و مؤاخذه چین استحقاقش را داشته است. پس اگر ما مؤاخذه را مقدر کنیم، اون اشکال چه می گفتم پیش می آید، این از اختصاصات امت اسلامی نمیشه. میگیم نه، مؤاخذه مقدر هست، از اختصاصات امت اسلامی هم هست و میشود. به اعتبار اینه که عقل در چنین مواردی مستحق میداند انسان را، ولی شرع اون را بند میدارد. اما لایوتاگ یعنی چه؟ چون در یه فقر هم مالایوتیگون هست دیگه، در آیه شریفه هم ولا تحمل علینا اسرن کما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. میگه و مراد از لا یطاق در روایت، چند تا نفر میگه تکلیف ما لا یطاق قبیح هست دیگه، عقل را قبیح میداند. در خطا و نسیان گفتیم ناشی از ترک تحفظ باشد، نه قبیح نمیداند. اما ما لا یطاق چه کلا چه هست؟ قبیح هست. میگه نه، مراد از ما لا یطاق در روایت هو ما لا يتحمل في العاده لا ما لا يقدر عليه اصلا. مراد از ما لا يطاق چه عادتا قابل تحمل نیست، نه چه اصلا قدرت بر آن ندارد، مثل کتیران فی الهوا. این لا يقدر هست دیگه، تریان فی الهوا، پرواز کردن انسان را مکلف کنن به تیران، به پرواز. این غیر مقدور است. مراد از مالایوتا غیر مقدور عقلی نیست، عقلا غیر مقدور باشد، عادتا مقدور نیست. و اما بله عادتا مقدور نیست، بچه عادتا مقدور نیست، خداوند مؤاخذه نمی کند انسان را بران. اما در آیه شریفه به چه معنایی است؟ و اما فل آیه فلا یبعد چه ان یراد بهی العذاب و العقوبه. در آیه شریفه بعید نیست چه مراد از مالا طاقت لنا به تکلیف نباشد، عذاب عقوبت باشد، اونم عذاب عقوبت اخروی. فمعنا لا تحملنا مالا طاقت لنا به یعنی چه؟ یعنی لا تورد علینا مالا نتیگه من العقوبه. خدایا بر ما وارد نکن اونی که ما آن را طاقت نداریم از عقوبت اخروی. اون عقوبت اخروی که ما طاقتش را نداریم اون را بر ما وارد نکن، بارام با چنین عقوبتی و آگب نکن. منظور از لا طاقته اینه. پس در آیه شریفه مراد از لا طاقته همون عذاب چه هست؟ اخرویه. در حدیث رفت هم مالایوتیگون چیست؟ اون چه عادتاً قابل تحمل نیست. ببینید تکلیفی که عادتاً قابل تحمل نباشد حالا عقلاً قابل تحمل است. داخل انسان روزه میگیرد و با مشقت هم روزه میگیرد، با زحمت و مشقت روزه میگیرد. حالا اگر روزه نگیرد عقل مؤاخذه او را قبیح میداند یا نه؟ نه قبیح نمیداند. بالاخره میتونه روزه بگیرد، غیر مقدور چه نیست، شاک است، تکلیف برای او چیه؟ مشقت دارد، زحمت دارد، و چون میتواند اگر این را انجام ندهد عقل او را مستحق مؤاخذه میداند. اما شر میاد چه میکند؟ بله با این چه ممکن است این روزه بگیرد، اما چون مشقت دارد مؤاخذه را چیه برمیدارد. به این اعتبار حدیث میشود حدیث چی؟ امتنانی. ببینید مؤاخذه بر امر غیر مقدور قبیح است، اما مؤاخذه بر امر شاک چه قبیح نیست. اونم اون مشقتی که از کجا ناشی شده؟ از سوء اختیار انسان. می توانه سحری بخورد این تکلیف برای او شاک نشود، نخورده تکلیف برای او شاک شده، عقلش اینجا قبیح نمیداند، میگه این مستحق مؤاخذه است. ولی شرع امتنانم میاد مؤاخذه را بر میدارد. و بالجمله این درس ناخندی شکالی نمازده چید کتلو من هی ساده باقی هم شده. و بالجمله فتعید و ارادت رفع جمیع الاثار بلزوم اشکال علا تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذه ضعیفون جدن. معید دوم چه بود؟ میگفتن اجل مؤاخذه مقدر بشود اون اشکال لازم میآید. چه بابا عقل مؤاخذه بر نمور را در میان همه امتها قبیح میداند، فقط این از اختصاصات امت اسلامی نیست. برای اینچین اشکال پیش نیاد چه کنیم؟ معید دوم چه بود؟ برای اینچین اشکال پیش نیاد بگوییم جمعی آثار مقدر شده، یعنی حدیث رفت تنها مؤاخذه را بر نمیدارد، آثار تکلیفی، آثار وضعی، نه اینچه فقط مؤاخذه را بردارد. بیاییم تایید کنیم رفع جمعی آثار را با چه چیزی تایید کنیم؟ به اینچه اشکال لازم میآید بر فرض اینچه مرفوع اختصاص داشته باشد به رفع مؤاخذه، اشکال لازم میآید، همون استقلال حکم عقل به گفه مؤاخذه. بگه این تایید ضعیفون جدا، چون معید دوم را تضعیف کردن دیگه. از این معید دوم چند تا جواب دادن؟ دو تا جواب دادن، یه جواب نقضی بود و یک جواب حلی. تا اینجا بله معید می آوردن برای اینکه مقدر در حدیث رفت جمیل آثار است، فقط معید دوم را قبول نکرد. اما معید اول را چطور؟ معید اول چه بود؟ همون حدیث بزنتی، نعم یظهر من بعض الاخبار صحیحه عدم اختصاص الموضوع عن الامه بخصوص، اون را قبول میکنن. معید دوم را تضعیفش کردن. از افو منهو پیش مطالعه کنید، سه تا موهن ذکر میکنن به اراده جمیع الاثار، چه مقدر جمیع الاثار، سه تا موهن که ما نمیتوان جمیع الاثار را مقدر کنیم. سه تا موهن ذکر میکنن بعد از هر سه هم جواب میدهن، چه انشاءالله فردا میدهن. و صلی الله علی سیدنا محمد.